سراسری معارف و کانال‌های استانی رادیو در تمام ایران پخش می‌شود.
پیک بامدادی.
یک دکتر خیر و پرورش دهنده اسب در شمال شرقی کشور با گذشت از گله اسب خودش موفق به راه اندازی موجی از کمک به سیل زده ها شد. کمکی در قالب جشن گلریزان اسب که هدفش اشتغال زایی خانواده هایی که تو سیل متحمل خسارت های زیادی شدن. گزارشی از همکارم محسن بختیاری.
سیل که آمد خیلی چیزها را برد، در پیش اما چیزهای زیادی آورد. سیل کمک رسانی به هم نوع در روزهای اوج ویرانی و بیقراری ها و حالا هم جشن گلریزان برای آلام بازمانده ها.
پروژه از اونجا شروع شد که یکی از دوستان ما تمام گله اسب ترکمنش رو اهدا کرد به این پروژه. 25 رأس اسب ولی 15 تا شما به تهران آوردیم. اسب ها رو ما زیر قیمت پایه گذاشتیم که مردم بتونن کمک بکنن بخرن.
حراج اسب های ترکمنی با گلریزان دکتر عبدالجلیل قیادی، پزشک خیر و پرورش دهنده اسب گنبدی کلید خورد.
موقعی که اتفاق سیل افتاد، سیل در گلستان و بعد در لرستان، ما گفتیم ما یه مقدار پول جمع کنیم که کم بود مقدارش، 560 تومان بیشتر جمع نشود. من گفتم بچه بیا یک نهضتی رو شروع بکنیم، اسب اهدا کنیم. دو تا اسب دادم، بازم یه پولی جمع شد 160-170 میلیون. بازم کمک خوب بود، نزدیک باز 560 میلیون. همینجوری انواع اقسام جوها، بالاخره چکمه ای میخواستن، آب مدنی و کنسرو. حتی دوست گروه دیگه در گروه های تلگرامی دیدم که دارن اسب هدیه میکنن و خودشون گلریزان میکنن و میفروشن و پولش میدن به سیل زدگان. جالب بود، منتها مثل من یک گله نبود، یه دونه دوتا اینجوری بود. خوبه،
تغییر
میکنه.
اسب برای ترکمن ها زندگی است. بوی مهربانی خیر ترکمنی را نقاشان هم شنیدند و در کنار جشن حراج اسب ها تابلوهای قیمتیشان را به حراج گذاشتند تا از گلریزان مهربانی عقب نمانند.
خب یه کار رو به عنوان هدیه و اجرای این تابلو رو هم برای هدیه، برای در واقع حمایت از سیل زدگان،
چند تا تابلو هدیه دادم از کارهای خودم که به نفع سیل زده‌ها فروخته بشه.
حالا اما دکتر قیادی در گفتگو با پیک بامدادی از موجی دیگر میگوید، از گسترده شدن فرهنگی که میتواند هدفش اشتغال زایی مردان و زنانی باشد که چشمشان به دست دیگران نیست و مشتاق ایستادن روی پای خیشند.
من به بچه های پیشنهاد کردم بچه ها بیایید ما یه ستاد دائمی امدادرسانی هم پزشکی بزنیم، هم دو امدادرسانی آموزشی باشه، هم اشتغال. من گفتم آقا من کل اسبامو اهدا میکنم تا این کار را بندازم. بلافاصله اعلام کردم آقا من کل اسبامو اهدا کردم. ما شروع کردیم به کمک به اشتغال مردم در همین حد روستاها، کتابخونه‌های محلی. یه بانک خیریه ایده هم درست کردیم به شکل همین حرف و حدیث، یعنی دوستانی که صاحب ایده هستن هر کی ایده ای داره بذاره، مثلا در آثار لبنیات میتونه پروسسی بذاره که آب پنیری که موجوده دور ریخته میشه، این دور ریزی شما تبدیل به نون خاصی میکنیم. اینم یه ایده بود که ایجاد شد، الان داریم روی این پروژه کار میکنیم و الان گروه‌های زیادی از دوستان ما دارن یواش یواش علاقمندی پیدا میکنن، همونایی که مخالف هم بودن، نه اینکه مخالف باشن، یعنی باور نداشتن، الان میبینن اه میشد به این سادگی اشتغال. آقا سران اشتغال 250 میلیون تومانه، مگه میشه با 20 میلیون 30 میلیون؟ گفتم 20 میلیون 30 میلیون نه، با 1 میلیون تومان میشه اشتغال دائمی ایجاد کرد برای روستاها. و به بچه ها دارم این فرهنگ رو میندازیم، میگیم آقا هر کسی یه چیزی بلده، همه چیز رو همگان دارن و همگان هنوز از مادر نزاییدن. خب بیا یه کاری بکنیم توی این اجتماع، اون چیزی که میتونیم اثر بخش باشیم اینه که به آدم ها فکر بدیم.
جشن‌های گلریزان به عنوان یکی از سنت‌های خوب ایرانیان فرصت مناسبی برای گستراندن سفره‌های عشق، ایثار، عاطفه و مهربانی در دل‌هایی است که منتظر جرقند.
خب ساعت 8:33:50 هست، فرصتی داریم یکی از پیامک‌هایی که شما عزیزان برای ما ارسال کردید رو بخونم. دمکتون گفتید برخی از افرادی که هیچ تخصصی تو علم پزشکی ندارن به اسم طب اسلامی و سنتی مطب زدن و با سوء استفاده از برخی اعتقادات مردم برای خودشون کار و کاسبی پررونقی رو به هم زدن. ادعاشون اینه که از مردم بابت ویزیت پول نمیگیرن اما نوبت به پرداخت قیمت داروی سنتی که میرسه چند برابر حساب میکنن. تازه این داروهای چند صد هزار تومانی رو هم که معلوم نیست چه پیامدهایی برای بدن داره مصرف میکنیم، میبینیم هیچ بهبودی حاصل نمیشه. چه دستگاهی باید با این سوء استفاده کننده ها برخورد بکنه؟ به پایان پیک بامدادی امروز رسیدیم. شماره پیامک این برنامه 30610 هست. شما عزیزان شنونده ما رو هم در طاعات و عباداتتون یاد بکنید. روز بخیر، التماس دعا و خدا نگهدار.
ایراد را بشنویم. اینجا رادیو ایرانه، صدای سرزمین مهربانی و همدلی. از اینکه همراه شما هستیم بسیار خوشحالیم. الهی که لحظاتون سرشار از آرامش و موفقیت باشه. اما دوستان عزیز، میدونید که سلامتی بزرگترین دارایی ماست. با ورزش و تغذیه سالم بیایید از این دارایی خودمون و این بزرگترین نعمت الهی محافظت بکنیم و قدرش رو بدونیم. هم ساعت 8:40 داره میشه 8:41، همکاران من در برنامه روی خط ورزش آماده هستند تا برنامه خودشون رو تقدیمتون بکنند. اجازه بدید بریم به استقبالشون بدون فوت وقت.
روی خط ورزش. به نام خداوند بخشنده مهربان. خانوم ها و آقایان سلام، صبح شما بخیر باشه. من ایمان عارضه هستم، اینجا روی خط ورزش رادیو ایران، تا حوالی ساعت 9 همراه شما هستیم. تواتتون قبول باشه، امروز در غیاب دوست خوبم احسان زاره، خانم صالحی تایید کننده هستم و دوست خوبم هادی ابوالفضلی طبق نوبت شنبه ها پشت میز صدا نشستن. متشکرم از همراهیتون. خبرها رو از فوتبال کشورمون آغاز میکنیم. بنابر اعلام آقای تاج، رئیس فدراسیون فوتبال ایران، آقای مارک ویلموت دوشنبه یا نهایتاً سه شنبه وارد تهران میشن و تقریبا 9 روز فرصت دارن برای تشکیل اردو و بازی دوستانه با سوریه و قراره که فهرست اسامی دعوت شده ها به تیم ملی فوتبال رو هم همراه خودشون بیاره. حالا اینکه ایشون خیلی فرصت نداشتن برای نوشتن این لیست و اینکه دستیار ایرانی هم هنوز ندارن، شاید این لیستشون برگرده به همون لیست رقابت‌های در واقع جام ملت‌ها و از همونجا شروع بکنن و محک بزنن بازیکن‌ها رو تا کم کم به این جمع‌بندی برسن که کدام بازیکن‌ها به تیم ملی فوتبال کشورمون دعوت بشن. آقای تاج مطابق قراردادی که با آی ویلموتس بستن در رابطه با حضور دستیارای ایرانی چند مربی رو به آی ویلموتس معرفی کردن، رزومه دادن و قراره که خود آی ویلموتس تعیین بکنن که کدام مربی ایرانی به عنوان دستیار کنارشون حضور خواهند داشت. اولین حضور رسمی مارک ویلموتس به عنوان سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمون هم روز پنجشنبه 16 خرداد ماه با تیم ملی فوتبال سوریه در تهران، بعد به کره جنوبی میریم تا بازی دوستانه بعدی رو در سئول با تیم ملی فوتبال کره جنوبی با حضور آقای ویلموتس برگزار کنیم. اما مهدی مهدوی کیا هم هدایت تیم امید رو نپذیرفت بعد از یحیی گل محمدی و امیر قلعه‌نویی که گزینه‌های هدایت تیم فوتبال امید کشورمون بودن و خب قبول مسئولیت نکردن برای حضور در تیم امید. حالا خبر میرسه که دیروز تماس تلفنی آی استیلی با مهدی مهدوی کیا هم کارساز نبوده و مهدی مهدوی کیا هم در واقع اینطور عنوان کرده که چون با تیم‌های پایه هامبورگ قرارداد داره نمیتونه هدایت تیم فوتبال امید رو بپذیره. یحیی گل محمدی که خب تقریبا نهایی شده بود حضورش به عنوان سرمربی تیم امید، اما اونجایی که این احتمال وجود داره تیم فوتبال پدیده سهمیه پلی آف و رقابت‌های لیگ قهرمانان باشگاه آسیا در فصل آینده رو بگیره، مدیریت باشگاه از فدراسیون فوتبال درخواست کرد که یحیی گل محمدی همچنان در پدیده بمونه تا این تیم روند رو به رشد خودش رو حفظ بکنه، هم شاید برای لیگ قهرمانان و هم برای فصل آینده لیگ برتر فوتبال. یه سایت قطری از توافق نهایی روزبه چشمی و باشگاه الاهلی این کشور خبر داده. اگر این انتقال نهایی بشه میشه دومین خرید خارجی الاهلی و چشمی هم میشه همبازی امید ابراهیمی در تیم فوتبال الاهلی قطر. امروز تست پزشکی روزبه چشمی در قطر در شهر دوحه انجام خواهد شد و در صورتی که تست پزشکی مورد قبول مدیران باشگاه قرار بگیره به طور رسمی قرارداد روزبه چشمی با تیم فوتبال الاهلی قطر امروز نهایی خواهد شد. اما تازه ترین خبرها از سوی مدیرعامل آبی‌ها برای هواداران استقلال اینه که آقای فتحی میگه حضور مام باباتیان قطعا دیگه در استقلال منتفیه، همه تلاشا رو انجام دادیم این اتفاق بیفته اما دیگه قطعا مام باباتیان به تهران سفر نخواهد کرد و به عنوان بازیکن در تیم استقلال حضور نخواهد داشت. آقای فتحی قول رو هم دادن که تا اواخر همین هفته که درش قرار داریم و امروز شنبه هست سرمربی جدید تیم فوتبال استقلال معرفی بشه. آندرا استراماچوی ایتالیایی، میروسلاو دوکیچ و آنجلو آلسیوی اون هم ایتالیایی به عنوان گزینه‌های استقلال هستن. استراماچو سرمربی سابق اینتر پاناتینایکو بوده و با اینتر خب نهم رقابت‌های سری آ شده و با تیم پاناتینایکو هم به عنوان نایب قهرمانی لیگ یونان دست پیدا کرده. آقای میروسلاو دوکیچ سرب هم سابقه حضور در تیم‌های وایادولید و والنسیا رو در اسپانیا داره و با تیم پارتیزان بلگراد قهرمان رقابت‌های حذفی شده. آقای آلسیوی ایتالیایی هم دیاسار سابق آنتونیو کونته هست. بعد ببینیم از بین این سه گزینه کدام سرمربی استقلال خواهد شد و یا حتی با چرخشی کاملا 180 درجه حتی بیشتر یه نفر دیگه میاد و سرمربی استقلال میشه. فعلا گزینه ها در رسانه ها این سه گزینه است که خدمتتون عرض کردم. تمرینات پرسپولیس برای رویارویی با سپاهان در حال این روزها پشت درهای بسته برگزار میشه که شایان مسله و آدم همتی شرایط لازم رو برای تمرینات گروهی ندارن و برانکو هم دیگه حساب روی این دو بازیکن باز نخواهد کرد برای بازی با سپاهان. علیرضا بیرانوند هم که بعد از اون حواشی که در فضای مجازی ایجاد شده اون در واقع کلیپی که منتشر شد و بعد هم گفتن که حالا سوء تفاهم بوده و برطرف شده و میتونه از نظر کمیته اخلاق در رقابت نیمه نهایی حضور پیدا بکنه، حالا مشکل جدیدی داره و اون مشکل جدید درد مچ پای بیرانوند که حالا این روزها فیزیوتراپی رو انجام میده تا ببینه آیا میتونه در رقابت حساس نیمه نهایی مقابل سپاهان در ورزشگاه نقش جهان اصفهان حاضر بشه یا نه. چهارشنبه 8 خرداد سپاهان و پرسپولیس تک بازی نیمه نهایی رو برگزار خواهند کرد در ورزشگاه نقش جهان اصفهان. اما در ادامه همین خبر این توضیح رو خدمتتون بدم که با نزدیک شدن به بازی حساس نیمه نهایی رقابت‌های جام حذفی فوتبال باشگاه کشور، آقای تابش مدیر عامل سپاهان گفته اگه قرار باشه ظرفیت ورزشگاه نقش جهان بازی پرسپولیس و سپاهان طبق نظر سازمان لیگ به صورت مساوی 50-50 تقسیم بشه، ما ترجیح میدیم که در این مسابقه حضور پیدا نکنیم و از رقابت‌های جام حذفی صراف بدیم. در رابطه با قهرمان احتمالی جام حذفی این توضیح رو بدم که خب برای خیلی از شنوندگان این سوال ایجاد میشه که در صورتی که داماش قهرمان رقابت لیگ حذفی بشه چه اتفاقی میفته برای پلی آف، سهمیه پلی آف، و در صورتی که پرسپولیس و سپاهان قهرمان بشن چه اتفاقاتی در جدول رخ میده. در صورت قهرمانی داماش و در صورتی که سهمیه ما در لیگ قهرمانان سال آینده 2+2 باقی بمونه، داماش و پرسپولیس مستقیما به لیگ قهرمانان سال بعد میرن و سپاهان و استقلال هم به پلی آف میرن. در صورت قهرمانی پرسپولیس طبیعتا پرسپولیس و سپاهان میتونن مستقیم به رقابت‌های لیگ قهرمانان برن، اون وقتی که پدیده هم به استقلال اضافه میشه برای پلی‌آف در واقع لیگ قهرمانان سال آینده. در صورت قهرمانی سپاهان هم همین اتفاق میفته، پرسپولیس و سپاهان به رقابت‌های لیگ قهرمانان به صورت مستقیم محل گروهی صعود می‌کنن، استقلال و پدیده سهمیه حضور در پلی‌آف رو کسب خواهند کرد. بریم برگردیم با خبرهای منهای فوتبال خدمتتون هستیم. خبرهای منهای فوتبال رو از ورزش اول کشورمون کشتی شروع میکنیم. رقابت‌های بین‌المللی کشتی آزاد جام ماتئو پلکونه شهر ساساری از امروز در ایتالیا در 10 وزن آغاز میشه. همونطور که علاقمندان به کشتی حتما میدونن، ما در 9 وزن با 12 کشتیگر توی مسابقات حاضر شدیم. در وزن در واقع در سنگین وزن نماینده کشورمون نتونست ویزا بگیره از کشور میزبان و طبیعتاً ما در 125 کیلوگرم نماینده‌ای نخواهیم داشت. سرمربیگری تیم کشتی آزاد اعزامی به رقابت‌های جام ساساری ایتالیا بر عهده آقای غلامرضا محمدی هست و دلیل اهمیت حضور ما در این مسابقات اینه که این رقابت‌ها جزو طرح رنکینگ سیستم اتحادیه جهانی کشتی محسوب میشه و میتونه در رده‌بندی نهایی کشتیگیرای ما برای قرارگیری در قرعه‌کشی نهایی مسابقات جهانی نورسلطان قزاقستان بسیار اهمیت داشته باشه. تا خبر از بسکتبال داشته باشیم. فدراسیون جهانی بسکتبال زمان بازی‌های مرحله گروهی جام جهانی 2019 چین رو اعلام کرد که میشه 92 مسابقه در مرحله گروهی. ما در گروه سوم رقابت‌ها با اسپانیا، پورتوریکو و تونس هم گروهیم. بازی اولمون شنبه 9 شهریور مقابل تیم پورتوریکو از ساعت 13 به وقت تهران خواهد بود. دیدار دوم ساعت 13 روز دوشنبه 11 شهریور مقابل تونس و بازی سوم مرحله گروهی که بازی بسیار سختی هم خواهد بود چهارشنبه 13 شهریور ساعت 17 مقابل تیم بسکتبال اسپانیا برگزار خواهد شد. تیم منتخب بسکتبال سه نفره دختران ایران هم در اولین روز مسابقات کاپ آسیا امروز با تایلند و ترکمنستان در واقع امروز دو تا بازی رو انجام میده. 12 و 50 دقیقه ایران با تایلند رقابت میکنه و 16 و 20 دقیقه ایران با ترکمنستان. نشست هیئت اجرایی کمیته ملی المپیک امروز برگزار میشه و دستور جلسه علنی امروز شاید انتخاب یا تعیین تکلیف بحث دبیر کلی باشه. بعد از مشکلاتی که برای آقای شاهرخ شهنوزی به وجود اومد، این تصمیم خیلی جدی شد در کمیته ملی المپیک که شاید این جابجایی دیگه انجام بشه. از در واقع گزینه احتمالی هم که دیروز در رسانه‌ها مطرح بود، آقای کیکاووس سعیدی بود که ممکنه به عنوان دبیر کل امروز توسط هیئت اجرایی کمیته ملی المپیک انتخاب بشه. از دوچرخه‌سواری خبر داشته باشیم. خانم مریم جلالی بانوی رکابزن ایران در تور مرحله کشور چین به عنوان 12 رسید و بهترین نتیجه رو در بین نمایندگان ایران موفق شد کسب کنه. در مجموع دو مرحله بعد از خانم جلالی که 12 شد، خانم ها ماندانا دهقان و سمیه یزدانی به ترتیب 17 و 22 شدند. خبر منهای فوتبالی دیگه داشته باشیم و بعد بریم سراغ فوتبال در آن سوی مرزها، به ویژه فوتبال اروپا. خبر خوب برای تیراندازان ملی پوشه که آقای ناصر رسولی مدیر تیم‌های ملی تیراندازی میگه فشنگ استاندارد برای مسابقه‌های کسب سهمیه المپیک تأمین شد. بریم برگردیم با فوتبال اروپا همراهتون هستیم. یکی از اتفاقات و خبرهای عجیب فوتبال جهان، شاید همین خبری باشه خدمتتون عرض میکنم، آقای مارچلو لیپی ایتالیایی که از سمت سرمربیگری چین چند وقت پیش کنار گذاشته شده و فابیو کاناوارو به عنوان سرمربی موقت هدایت تیم ملی فوتبال چین رو بر عهده گرفته بود، دوباره دیروز آقای لیپی به عنوان سرمربی تیم ملی فوتبال چین منصوب شد تا پایان رقابت‌های جام جهانی 2022 قطر. لیونل مسی مهاجم بارسلونا که بعد از شکست ناباورانه تیمش مقابل لیورپول در نیمه نهایی لیگ قهرمانان سکوت کرده بود و تقریبا با هیچ رسانه‌ای هم صحبت نکرده بود، بالاخره دیروز در نشست خبری پیش از دیدار امشب تیمش مقابل والنسیا در فینال کوپا دل ری یا همون جام حذفی اسپانیا سکوتش رو شکست و صحبت کرد. مسی در نشست خبری در رابطه با اهمیت بازی امشب تیمش مقابل والنسیا گفت میدونیم بازی فیناله و ما میتونیم صاحب دوگانه بشیم. با شکست تیم فوتبال والنسیا، ایشون در رابطه با شکست برابر تیم فوتبال لیورپول هم گفت ضربه سختی بود و حالا خوشحالیم که مساف با والنسیا رو داریم و میتونیم با این برد به دوگانه فصل برسیم و در واقع با عملکرد خوب فصل رو به پایان برسیم. مسی از ارنستو والورده سرمربی تیم بارسلونا هم حمایت کرده و گفته تنها مقصران شکست مقابل لیورپول خود ما بازیکن ها بودیم. آقای آرسن ونگر سرمربی سابق آرسنال میگه به زودی برمیگردم به دنیای فوتبال. ونگر میگه دوباره منو در دنیای فوتبال خواهید دید به عنوان سرمربی، اما نمیدونم در کدام تیم حضور خواهم داشت. آقای ونگر سال گذشته بعد از 24 سال به آرسنال در واقع خدافظی کرد، از این تیم رفت، ولی خب اونطور که خدمتتون عرض کردم قراره که دوباره برگرده به دنیای فوتبال. یکی از شبکه‌های تلویزیونی کشور اسپانیا مدعی شد که سرخیو راموس بعد از 14 سال حالا تصمیم داره در تابستان از رئال مادرید جدا بشه و به پیشنهادهایی که الان داره پاسخ مثبت بده. شاید این موضوع بی ارتباط با خواسته رونالدو از سران یووه هم نباشه که دیروز رونالدو اعلام کرده بود که از سران یووه خواسته تا سرخیو راموس رو به تورین بیارن و این بازیکن برای فصل آینده به عنوان مدافع یوونتوس در تیمی بازی بکنه که رونالدو یک فصل موفق رو در اون تیم سپری کرده. خیلی متشکرم از همراهی.